زمان در گرفتن تصمیم بسیار مهمه. یه مهاجم فوتبال وقتی جلوی دروازه حریف میرسه، این که در چه زمانی به توپ ضربه آخر رو بزنه، نتیجه گل شدن یا نشدن توپ رو معلوم میکنه. تو زمین جنگ هم زمان حرف آخر رو میزنه. این که چه کسی تو به موقع ترین لحظه فرمان آتش رو میده. نه یه ثانیه دیرتر، نه یه ثانیه زودتر. ایران عزیز، ایران شریف، سرزمین پاکان، درود. اینجا 74مین اپیزود مدبویزه که در 5 آبان 2584 یا 1404 منتشر میشه. من مجتبی حسامی هستم و مجموعه مدبویز رو به همراه ساسان آقایی تولید میکنیم. امروز البته کمی صدام گرفته و سرماخورده است که امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید. مدبویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. پادکست ما رو توی کست باکس بشنوید و برنامه های تلویزیونیمون رو توی یوتیوب ببینید. ساده ترین راه پشتیبانی شما از پسران دیوانه تماشای ویدیوهای ما در یوتیوب، شنیدن پادکست هامون و معرفی مدبویز به دیگرانه. سابسکرایب کانالمون در کست باکس و یوتیوب رو هم فراموش نکنید. پادکست پسران دیوانه افزون بر کست باکس توی تموم پادگیرهای دیگه از اسپاتیفای تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز در دسترس شما هست. اپیزود امروز دومین قسمت از سگانه جنگ زفاره. اگه اپیزود 73 مدبویز رو شنیده باشین، میدونین که به ایران و خاورمیانه دهه های 30 و 50 خورشیدی پرداختیم. دورانی در اوج جنگ سرد که در اون هم چهره خاورمیانه در حال تغییر بود و هم چهره ایران. توی اپیزود قبلی براتون گفتیم که ایران چگونه به تدریج تبدیل به قدرت مسلط خاورمیانه شد و نقش ریچارد نیکسون رئیس جمهور فقید آمریکا در این راه چی بود. اما این قدرت مسلط و روبه رشد رقیب و دشمنی دیرینه داشت به نام شوروی که به دنبال رد پایی توی خاورمیانه میگشت و یمن جنوبی و بندر عدن تبدیل به پاشنه آشیلی برای خاورمیانه شد. پیروزی مزدوران شوروی در تسخیر یمن و تبدیل این سرزمین به کشوری مارکسیستی لنینیستی به سرعت بر همسایه یمن یعنی عمان اثر گذاشت و جنبشی تروریستی به نام زفار در اون شکل گرفت که تونست بخش بزرگی از این کشور رو از دست کنترل حکومت خارج کنه. توی اپیزود 73 از وضعیت عمان در آستانه بروز بحران زفار حرف زدیم و اینکه چگونه شورش زفار از یک درگیری محلی تبدیل به نبردی منطقه‌ای و جهانی بین دو اردوگاه شد. به لحظه‌ای رسیدیم که شاه باید انتخاب می‌کرد و برای این انتخاب دو گزینه بیشتر نداشت. هیچ کاری نکردن و به تماشا نشستن سقوط عمان همسایه دریا به دریای ایران در تنگه استراتژیک هرمز یا استفاده از نیروی نظامی برنده ایران برای جلوگیری از اینکه اتحاد شرارت شوروی بر شاهراه تجارت انرژی و کالای جهان دست پیدا کنه. چیزی که برای ایران، خاورمیانه، غرب و سراسر جهان یه مفهوم مشترک داشت. فاجعه. اگر کشورهای این منطقه از من درخواست کمک نکنند، درباره این که چه بکنم نگران خواهم شد. شاه این رو فروردین 52 توی گفتگوی مفصلش با مجله تایم گفت که سیگنالی به شمار می رفت درباره برنامه نظامی ایران برای منطقه و رسیدگی فوری به اوضاع عمان. ایران چه برای خودش و چه برای جهان هرگز نمیتونست اجازه بده که یک سمت تنگه استراتژیک هرمز در اختیار شوروی و جهان کمونیسم قرار بگیره و امنیت زنجیره تأمین انرژی و تجارت جهانی زیر دستان پیرمردهای دیوانه مسکو بیفته. این تهدیدی بسیار استراتژیک برای منافع ملی ایران بود و حتی اگر عمان خودش هم تمایلی به کمک گرفتن از ایران نداشت، شاه باید برای دفاع از استیلای هژمونیک ایران بر منطقه و حفظ منافع ژئوپلیتیکی کشور وارد عمل می‌شد. شاه جوان عمان البته همه چیز رو آسان‌تر کرد. سلطان قابوس که با هدف ساختن یک عمان جدید بر سر کار اومده بود، بدون شکست کامل شورشیان و تروریست‌های زفار شانسی نداشت و پایان دادن به این بحران دستور کار نخست حکومت بود. اون همزمان با برنامه بزرگ اصلاحات که بخشی از نکته‌های مهمش رو توی اپیزود پیشین برشمردیم، فرمان عفو عمومی صادر کرد و گفت که هر کس اسلحه‌اش رو بر زمین بذاره نه تنها عفو می‌کنه که به اون پول و کار هم میده. همچنین خطاب به مردم زفار گفت که برای تغییر وضعیت زندگیشون اراده جدی داره و میکوشه تا تمام عمانی ها با هم از درآمد کشور و ترقی و جهش اقتصادی آینده برخوردار بشن. در ابتدا شاید به سیاست های سلطان قابوس با دیده شک و تردید نگریسته میشد، اما هر چی گذشت اون اراده راسخش برای بازسازی کشور و توجهش به تمام بخش‌های عمان رو بیشتر نشون داد. همزمان سلطان دست به یک دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلب پشتیبانی علیه کمونیستای تروریست زفار زد که بخش زیادشون مستقیماً از یمن جنوبی پایگاه شوروی تو خلیج فارس می اومدن. در کمتر از یک سال عمان به عضویت سازمان ملل متحد در اومد و سپس دست خودش رو به روی کشورهای عرب دراز کرد تا در فقدان یه ارتش کارآزموده از کمک نظامی دیگر قدرت‌های عرب مثل عربستان و شیخ نشین‌های دیگه بهره بگیره و بر شورشیان زفار پیروز بشه. سلطان قابوس اما از واکنش کشورهای عربی بجز پادشاهی اردن بسیار ناامید شد. کمک‌ها به عمان ناچیز و کاملاً غیر مؤثر بود و هیچ کدوم از کشورهای عربی بجز پادشاهی اردن کمک نظامی مستقیم هم در اختیار سلطان قابوس قرار ندادند. کمک‌های اندکشون محدود بود به مقدار کالا و ادوات سبک نظامی که دردی از عمان دوا نمی‌کرد. حماقت عجیبی بود. تروریست‌های زفار در دهه 60 میلادی که هنوز گروه‌های پراکنده‌ای از شورشیا بودن، بیشتر با نام جبهه به اصطلاح آزادی بخش زفار شناخته می‌شدند. اما در 1968 با پشتیبانی مستقیم حکومت دست نشونده شوروی توی یمن جنوبی، این گروه‌ها با برگزاری کنگره دوم نام جعلی جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی اشغالی رو برای خودشون برگزیدند و در اساسنامه اعلام کردند که پیرو دیدگاه‌های مارکس و لنینن. جدای استفاده این جنایتکارا از نام جعلی برای خلیج همیشه فارس ایران، تغییر نام و اساسنامه وحشی‌های زفاری در عمل نشون می‌داد که هدف اونها و اربابشون شوروی فراتر از عمانه و به دنبال سرنگون کردن دومینووار تمام حکومت‌های عربی تازه تأسیس خلیج فارس هستند. این امری پوشیده بر هیچ کس نبود. تو دهه 60 میلادی شوروی یه متحد قدرتمند به نام جمال عبدالناصر توی مصر پیدا کرد و اتحاد اهریمنی اینها با هم جنبش تروریستی و پان عربیستی پدید آورد که تهدیدی برای تمام کشورهای شیخ نشین و پادشاهی عرب بود. اونا ابتدا در عراق با کشتار وحشیانه ملک فیصل دوم و خانوادش موفق به نابودی کامل دودمان سلطنتی هاشمی توی این کشور مهم عربی شدند. ماجرای این اتفاق هولناک رو توی اپیزود 38 مدبویز میتونید بشنوید. پس از عراق هم به ترتیبی که توی اپیزود پیشین گفتیم، یمن جنوبی دومین سرزمینی شد که به چنگال کمونیست‌ها می‌افتاد. بنابراین عمان قرار نبود پایان راه شوروی و اتحاد اهریمنی عربی کمونیستی باشه، بلکه چراغی بود برای ادامه دادن و سرایت دادن این ویروس به باقی شیخ نشین‌ها و در نهایت عربستان سعودی. اینکه بربرهای زفاری پس از موفقیت‌های اولیه بین سال‌های 65 تا 68 تو کنگره دوم ناگهان تغییر اسمی دادن و کل منطقه رو هدف گرفتن، دستوری از پیش نوشته شده بود که آشکارا در جزوه‌های بجامونده از تروریست‌های ایرانی هم ردپاش هست. از جمله این نمونه: گروهی از نیروهای مترقی اهل منطقه خلیج، یعنی از سعودی، عمان، کویت، بحرین و برخی مناطق دیگر، سازمانی درست کردند که آن را جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی نامیدند. پس از مدتی کسانی که جای پای محکمتری داشتند، یعنی در بحرین و کویت، از این جبهه جدا شدند و راه مستقل خودشان را در چارچوب مبارزه پارلمانی دنبال کردند. اما بخش عمان به کار خود ادامه داد. عمده کادرهای این نیروهای سیاسی ریشه در فعالیت جنبش ناسیونالیست‌های عرب داشتند که از شمال آفریقا تا خاورمیانه و منطقه خلیج فارس را در بر می‌گرفت. این بخشی از نوشته یکی از جنایتکارهای سازمان تروریستی چریک فداییه که از نزدیک با تروریستای زفار در ارتباط بوده. پیش از ادامه دادن اینو توی پرانتز بگیم که پوزش میخوایم اگه توی این اپیزود و اپیزود بعدی شاید گاهی مجبور به تکرار نام جعلی برای خلیج فارس بشیم که به دلیل نشون دادن حساسیت و اهمیت این مسئله است. خب برگردیم به موضوع. پس وقتی میگیم که کار کشورهای عربی در رد درخواست کمک نظامی عمان حماقت عجیبی بود، پر بیراه نیست. روشن و آشکار بود که بحرین، کویت، امارات و قطر تازه تأسیس شده و در نهایت عربستان سعودی هدف این دسیسه سیاه کمونیستی قرار گرفته که از سوی شوروی طراحی شده، اما هیچ کدوم حاضر نبودن به جنگ این فتنه برخیزن. بیشتر انگار برای رسیدن آتش شوروی به کاخهاشون و سرنگونی انتظار می کشیدن. برادران عرب همیشه خوش دارند به جای عمل حرف بزنند و بیشتر این قبیل حرف‌ها و ادعاها اقدامی را به دنبال نخواهد داشت. کدام یک از کشورهای عربی قادر است که مثل دولت شاهنشاهی ایران به عمان کمک کند؟ قیس زواوی وزیر امور خارجه عمان اینو زمانی گفت که یک سال از ورود ارتش ایران به عمان می‌گذشت و عربا که از گسیل شدن نظامی ایران به منطقه هراس داشتن تازه به فکر تشکیل یه نیروی نظامی مشترک برای کمک به عمان افتادن، اما عمان دیگه نیازی نداشت. با رویگردانی سلطان قابوس از کمک نظامی کشورهای عربی، سلطان دست کمک به سوی شاه ایران دراز کرد، شاهی که کاملا آماده همکاری بود و ارتش قدرتمند ایران رو برای همین لحظه تجهیز کرده بود. از میونه سال 51 نخستین زمزمه ها درباره کمک خواستن عمان از ایران برای نبرد با تروریستای زفار در گرفت. برای نخستین بار درخواست عمان برای کمک ایران در مقابله با تروریستای زفار در ملاقات مدیرکل سیاسی وقت وزارت خارجه ایران با وزیر توسعه صنایع و خدمات فنی بحرین در سال 1351 مطرح شد. ایران از حدود یک سال پیش از این تاریخ سیاست پشتیبانی از عمان را در پیش گرفته که البته محدود به کمک‌های فنی و اقتصادی و ارائه مقدار جنگ‌افزار می‌شد. برای تقویت این همکاری‌ها ایران بهمن زند رو که از افراد متنفذ و فعال توی دستگاه دیپلماسی کشور بود به عنوان نخستین سفیر ایران به عمان فرستاد. بهمن زند در نقش سفیر ایران اثر بسیاری در افزایش دامنه ارتباط تهران و مسقط داشت. اون همچنین پس از رایزنی‌های اولیه در ملاقات کاری با سلطان قابوس پیام شاه درباره آمادگی ایران برای کمک به عمان جهت مبارزه با جدایی طلبای زفار رو تقدیم کرد. شاه توی این پیام به سلطان قابوس گفته بود که ایران برای ارسال کمک به عمان و تأمین لیست امکانات نظامی مورد نیاز ارتش عمان مشکلی نداره و به سرعت هم انجامش میده. سفیر ایران پس از ملاقات با سلطان و دریافت لیست اقلام مورد نیاز به سرعت به تهران برگشت تا با کمک‌های مورد نیاز عمان به مسقط برگرده. شاه در همین زمان به لندن رفت و به شکل رسمی به رسانه‌های دنیا گفت که ایران نمیذاره خلیج فارس بی‌ثبات بشه. گمان نمی‌کنم در این باره تردیدی باشد. هر یک از آن امیرنشین‌های خلیج فارس که خواهان کمک ما باشند و از آن استقبال کنند، بی تردید آن را دریافت خواهند کرد. حتی فراتر از این خواهیم رفت. باور دارم کشور ما در چند سال آینده نقش یک اهدا کننده کمک را بر عهده خواهد گرفت، بیان که طرح‌های امپریالیستی در کار باشد. نوبت ماست که به یک دهنده کمک بدل شویم و خلیج فارس حوزه توجه فوری ماست. در این منطقه می توانیم به برخی کشورها کمک فنی بدهیم و همزمان به ثبات و امنیت منطقه یاری برسانیم. این یک اعلان جهانی از سوی شاه بود درباره اینکه خلیج فارس بی صاحب نیست و ایران اجازه مداخله کمونیستا رو در این شاهراه ایرانی و جهانی نمیده. پیام شاه از لندن هم به مسکو ارسال میشد هم به واشنگتن. ترجمه روسیه اون این بود که دست شما را از خلیج فارس و رسیدن به تنگه هرمز میبریم و بازتاب انگلیسیش در کاخ سفید یک چیز بود. ایران آماده است تا به دکترین نیکسون مجال موفقیت بده و آمریکا جز دادن هر جنگ افزاری که شاه تشخیص میده ارتش ایران لازمش داره و پیروی از خط مش شاه در خاورمیانه لازم نیست کار دیگه ای کنه. همزمان با سخنان شاه در لندن، سفیر ایران از تهران با دست پر به عمان برگشت و هر چی سلطان قابوس درخواست داشت رو در سلاله به رهبر عمان تقدیم کرد. عمان که دست رد برادران عربش بر سینه سنگینی کرد، قدر دست گشوده ایران رو برای این کمک سرنوشت‌ساز می‌دونست و سلطان قابوس این لطف شاه رو با تعبیرهای احساسی چون خود را در تمام عمر مرهون سخاوت شاه ایران می‌دانم پاسخ داد. مسیر همکاریا گشوده شده بود. در 31 تیر ماه 1351 برابر با 2531 ایرانی با افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها نخستین هیئت نظامی ایران با با یه فروند جنگنده وارد سلاله شدند. هدف اینا بررسی جزئیات کمک رسانی و تدوین یه طرح اجرایی مؤثر برای نجات عمان بود و پس از بررسی شرایط سلطان قابوس رو ملاقات کردند. هیئت ایرانی و رهبر عمان توافق کردند که کمک‌های ایران به عمان برای پایان دادن به شورش کمونیستی تروریستی ظفار به دو بخش تقسیم بشه. ارسال جنگ افسار و آموزش ارتش بی تجربه عمان برای بکارگیری اونها که هدفش افزایش کارایی نیروی مسلح عمان و توفیقش در جنگ نابرابرش با جبهه شهر بود. بخش دوم این توافق هم به اعزام نیروی پیاده نظام ایرانی به عمان اشاره می‌کرد. ایران می‌خواست سنجیده و بدون ایجاد حساسیت‌های غیر ضروری در نزد عرب‌ها و همچنین غربی‌ها به ویژه انگلیسی که به سیاست‌های شاه نگاه بدبینانه‌ای داشت وارد زمین عمان بشه و خلیج فارس رو نجات بده. بنابراین گام‌های ایران در عمان بسیار با احتیاط برداشته شد. در مرحله نخست کمک رسانی‌های ایران به عمان بر اساس توافق تقویت تسلیحات نظامی ارتش عمان و افزایش توان رزمش با آموزش و تمرین مد نظر قرار گرفت. در بررسی هیئت 7 نفره ارتش ایران فرودگاه میدوی در نزدیکی سلاله رو به عنوان نقطه استراتژیک خط لوجستیکی خودش انتخاب کرد. این فرودگاه هم به ظفار و خط مقدم جبهه نزدیک بود، هم تا حدی امنیت داشت. هرچند تروریستای ظفار به ویژه پس از استفاده ارتش شاهنشاهی ایران از این فرودگاه برای هلیبرد و لوجستیک و تأمین تجهیزات بارها تلاش کردند تا فرودگاه میدوی رو از کار بندازند. از 12 مرداد ماه 1351 به مدت 10 روز روزانه 5 فروند هواپیمای C-130 حامل جنگ افزارها و تجهیزات مختلف نظامی به منطقه ظفار پرواز و در فرودگاه میدوی به زمین میشست. در این مرحله ایران به جز نیروهای مستشاری اندکی که نقش آموزشی برای ارتش عمان رو ایفا میکردن، هنوز وارد دخالت نظامی مستقیم نشده بود، اما در همین زمان هم جدیترین و بزرگترین پشتیبان عمان به شمار می رفت. جنگی بود به شدت نابرابر. در یک سو ارتش محدود و ناتوان مسقط به همراه چند گردان محدود و غیر مؤثر ارتش انگلیس قرار داشت و در مقابلش نیروی تروریستی به شدت مسلح و کارآزموده ظفار. تازه اونا از سوی ارتش یمن جنوبی، نیروی هوایی شوروی، نیروی نظامی و اطلاعاتی و عملیاتی آلمان شرقی و کوبا و تمامی اوباشان کمونیست خاورمیانه از جمله تروریستای مجاهد و فدایی 57 ایران پشتیبانی می شدن. این رو به ذهن بسپارید تا اپیزود بعدی مدبویز. نبرد با هیولایی بود چند سر و هزار دست. در چنین جنگی جای شگفتی نداره که عمان تا این میزان شکست خورده است و کشورهای عرب نشین هم تمایلی به مشارکت در این شکست ندارن. از میونه 1351 اما به آرومی ورق جنگ برمیگشت. عمان احساس میکرد دستی قدرتمند و بزرگ پشت سر خودش داره. دست بلندی که میخواست در همه جای خاورمیانه سر هیولای کمونیسم رو بر سنگ بکوبه. پیشرفت در عمان به کندی رخ می‌داد تا جایی که بسیاری از محلی‌ها بر این باور بودند که بریتانیایی‌ها از عمد جنگ و طول می‌دن. ارتش عمان از یک سو و شورشیای زوار و متحدانشون از سوی دیگه توی وضعیت پاتگیر کرده و درگیری‌ها به شکل کور در اومده بود. کمک‌های سخاوتمندانه ارتش شاهنشاهی سبب تجهیز بهتر ارتش عمان شده بود، اما در طرف مقابل روس‌ها تلاش می‌کردند با در اختیار گذاشتن موشک‌های میانبرد توازن در زمین جنگو حفظ کنند. شاه به شکل روشنی نگران وضعیت عمان بود. در غیاب هیچ دستی در پشتیبانی از عمان، شاه به آرومی متمایل به دخالت مستقیم در عمان برای حفظ و ایمن نگه داشتن تنگه هرمز می شد. برای این کار، یک قرارداد نظامی با عمان نیاز بود که پیریزی اون از تیر ماه 1351 آغاز شد. همون زمانی که هیئت 7 نفره ایرانی برای بررسی شرایط عمان به این کشور سفر کردند. شوروی و یمن جنوبی که به شدت نگران سرازیر شدن کمک‌های گیم چنجر ایران به زمین نبرد عمان شده بودند، با تقویت گسترده تروریست‌های زفار یک عملیات آفندی طراحی کردند و تروریست‌های کمونیست تا پایگاه نظامی سمریت در نزدیکی شهر استراتژیک سلاله پیش رفتند و امنیت این پایگاه استراتژیک که برای انتقال کمک‌های ایران هم اهمیت بسزایی داشت به خطر افتاد. این وضعیت نشون داد که تنها یه نیروی روی زمین قادر به نجات عمانه و ایران آماده اقدام شد، اما نه بدون برنامه. به هنگام برگزاری جشنهای 2500 ساله در مهر ماه 1350، سلطان قابوس برای نخستین بار به ایران اومد. حدود یک سالی از آغاز سلطنتش میگذشت و گامهای مؤثری رو در عمان برداشته بود، اما در بحران زفار توفیقی به دست نیاورده بود. حضورش در ایران مجالی بود تا با شاهنشاه ایران ارتباط نزدیک و صمیمی برقرار کنه و خواستار کمک ایران به کشورش بشه. این دیدارا در تقویت همکاری‌های ایران و عمان اثر بسزایی گذاشت. از تیر ماه 1351 که ایران ارسال کمک نظامی و تقویت ارتش عمان رو در پیش گرفت، نیاز بود تا یک قرارداد و پیمان دو طرفه برای این همکاری‌ها و گسترشش میون دو کشور به امضا برسه. برای همین دو طرف روی یه پیمان دفاعی کار می‌کردن که در فروردین 1352 امضای اون از سوی تهران و مسقط به شکل رسمی مطرح شد و مسیر حضور نظامی ایران در عمان رو هموار کرد. مفاد این پیمان نظامی که دو طرف رو متعهد به تضمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس می‌کرد، به دلیل پرهیز از حساسیت زایی تو منطقه نزد عرب‌ها و روس‌ها و مزدورانشون تو یمن به شکل کامل هیچ وقت منتشر نشد. اما بر اساس یک سند از گزارش‌های رسمی دولت آمریکا در این پیمان عمان موافقت کرد تا در ازای کمک‌های اقتصادی و نظامی ایران تسهیلات لازم را برای گسترش حضور نظامی ایران فراهم کند. پیمان دفاعی دو کشور بر تشکیل یک جبهه واحد علیه تهدیدات کمونیستی و شورشیان در منطقه متمرکز بود و ایران متعهد به ارائه کمک نظامی چون اعزام نیرو، هلیکوپتر، توپخانه و آموزش افسران عمانی شد. بند دیگری از پیمان دو کشور آشکارا بر اعزام افسران ایرانی برای آموزش و عملیات مشترک در عمان تأکید می‌کرد. و البته ایران متعهد شد که هیچ چشم داشت ارزی به عمان نخواهد داشت. در بخش دیگری از این پیمان، عمان خواستار تأمین امنیت دریا، ساحل و بندراش تو تنگه هرمز و خلیج فارس به دست ایران شده بود و در عمل ایران مجاز به حاکمیت عملی بر بخشی از آبهای ساحلی و اراضی متعلق به این کشور می شود. در نتیجه پس از امضای توافقنامه، ایران جزیره عمانی ام غنم رو در اختیار گرفت و نیروهای دریایی و هوایی ایران به گشت‌زنی و برقراری امنیت تو شمال عمان پرداختند تا تنگه هرمز کاملا ایمن بمونه و خیال شاه از این جهت آسوده بشه. تمامی این عملیات هم با آرامش و سکوت کامل انجام شد که بخشی از توافق بود. دو طرف موافقت کرده بودند که برای جلوگیری از واکنش‌های کشورهای عربی و کمونیستی مفاد پیمان دفاعیشون رو محرمانه نگه دارن. این پیمان در عمل دستور کاری برای ورود قدرتمند ارتش شاهنشاهی به نبرد با ظفار بود و مبانی این دخالت واجب نظامی و شیوه عمل رو روشن می ساخت. امضای پیمان دفاعی مجوز دخالت گسترده و همه جانبه ایران در عمان رو صادر می کرد. در پی اون سلطان قابوس به شکل رسمی درخواستی برای ارسال نیروی نظامی ایران به عمان به تهران فرستاد و روز 29 آذر 1352 برابر با 2532 ایرانی 1200 تن از نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران در پایگاه سمرید و شهر سلاله پیاده شدند. البته همون جور که تا اینجا گفتیم و فهمیدین، حضور مستقیم نظامی ایران در عمان از همون اوایل سال 1352 آغاز شده بود و نمونش در اختیار گرفتن جزیره ام غنم به جهت حفظ امنیت تنگه هرمز. اما نخستین حضور نظامی مستقیم ایران برای سرکوب شورش ظفار در همین آذر 1352 انجام گرفت که نیروهای ایرانی مستقیم به سلاله خط مقدم نبرد رفتند. برای ورود نظامیای ایران هم تشریفات ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا دندان شیر برخاسته ایران به خوبی به دشمن کمونیست نشون داده بشه. یک ماه پیش از نخستین اعزام، شاه از پیمان سنتو که ایران یکی از بنیانگذارانش بود و هدف اون ایجاد یک دیوار نظامی قدرتمند علیه کمونیسم بود، برای نشون دادن این که در خاورمیانه کد تنکیه استفاده کرد. سنتو یک مانور نظامی بزرگ 12 روزه در آبهای خلیج فارس ترتیب داد که در اون نیروهای دریایی و هوایی ایران، انگلیس، آمریکا و ترکیه شرکت داشتند. در زمانی که شوروی، آلمان شرقی، کوبا و تا حدی هم چین در یمن جنوبی لونه کرده بودند و از جای پای قدرتمندشون تو عدن نقشه استیلا بر خلیج فارس و شاهراه تجارت جهانی رو می‌کشیدند، عملیات نظامی مشترک هوایی و دریایی ایران و سه قدرت دیگه منطقه و جهان در آبهای خلیج فارس شبیه به قرش آزادی علیه کمونیسم بود. اعلان هشداری برای این که دوره ترکتازی شوروی که از 1967 با افتادن عدن به دست مارکسیستا آغاز شده به پایان رسیده و سرنوشت دردناک یمن جنوبی برای عمان تکرار نمیشه. یادآوری میکنیم که درباره پیمان سنتو اپیزود 38 مدبویز رو بشنوید که در عمل جوری مقدمه این سگانه جنگ ظفار هم هست. نیروهای ایرانی در مانور سنتو شرکت کردند تا قابلیت‌هاشون رو بیازمایند و با آمادگی کامل وارد زمین ظفار بشن. این نیروها پس از پایان مانور تا زمان اعزامشون به منطقه ظفار تو پایگاه بزرگ چابهار در استان سیستان و بلوچستان باقی موندن تا آخرین موضوعات لازم رو با محرمانگی کامل بررسی و تمرین کنن. با اعزام نخستین نیروهای ایرانی به خط مقدم جنگ، پیام آمریکا در سخنان سیسکو معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا تبلور یافت. سیسکو گفته بود: ما دیگر احتیاجی به دخالت نظامی در این منطقه نداریم، که یک مفهوم روشن داشت: خلیج فارس برای ایران و شاه.
یکی از آخرش انذار به فکر سرقت دریاست، یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست، یکی فکر کرده دست بردن تو تاریخ ما آسونه، ولی اسم خلیج فارس همیشه فارس میمونه.
چرا ایران در زفار دخالت کرد و چرا باید عمان رو نجات می دادیم؟ تو اپیزود پیشین مقداری تهدیدهای سرنگون شدن عمان به دست کمونیستا رو برشمردیم و احتمالاً تا الان خودتون میتونید پاسخی به این پرسش بدین. اما در اینجا تمامی دلایل ایران برای مداخله نظامی در جنگ زفار رو برمیشماریم تا روشن بشه که دخالت در زفار برای یه حکومت ملی در ایران نه تنها لازم که واجب بوده. نخستین چرای دخالت ایران در عمان به نظر میرسه تا اینجا کاملا آشکار شده باشه. خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز. عمان با وجود وسعت اندک و کمی جمعیت، موقعیت بسیار راهبردی و تأثیرگذار در خلیج فارس و دریای عمان داره. در حقیقت شریک اصلی ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز و تجارت دریایی و مبادله انرژی. در شمال عمان جزیره رأس مسندم قرار گرفته که در حقیقت کلید امنیت تنگه هرمزه. اگه قسمت پیش رو به یاد بیارین، نیکسون اون رو یکی از گرانبهاترین قطعات ارزی در سراسر جهان نامیده بود. نام مسندم رو به ذهن بسپارید که بهش برمیگردیم. اهمیت تنگه هرمز هم که برای ایران ناگفته پیداست. ایران با 1375 کیلومتر راه آبی از بندرعباس تا دهنه جزیره فاو بیش از 45% کل خلیج فارس و دریای عمان رو در مالکیت خودش داره. در این مساحت پهناور هم تنگه هرمز یگانه راه آبی ایران به دریاهای آزاد و بیشترین صادرات و واردات کشور از راه این گلوگاه انجام میشه. برای اشاره فقط کافیه به یاد بیارین که مهمترین بندر ایران، بندر مشهور به رجایی در جنوب غربی بندرعباس قرار گرفته و هر سال 80 تا 100 میلیون تن کالا از راه این بندر وارد ایران یا از ایران خارج میشه. طبیعتاً هر کشتی که مسیرش بندرعباس باشه باید از تنگه هرمز بگذره. به جز این مهمترین سامانه های صادرات نفت ایران هم توی جنوب غربی کشور، ساحل خوزستان و به ویژه جزیره استراتژیک خارک قرار گرفته. طبیعتاً اگه یه نگاه کوچیکی به نقشه بکنین، میبینین که جزیره خارک و ساحل خوزستان در غربی ترین نقطه خلیج فارس قرار دارن و امنیت عبور و مرور این نفتکش ها وابسته به امنیت تنگه هرمزه. ایران توی سال 1354 با تولید روزانه 5 میلیون بشک نفت پس از عربستان مقام دوم تولید نفت جهان رو در اختیار داشت. استراتژی گران کردن نفت از سوی شاه و افزایش تولید نفت درآمد سرشاری رو برای کشور به وجود می آورد. کاملا در خدمت جهش اقتصادی بی سابقه ایران تو دهه 50 و در ادامه عصر طلایی اقتصاد ایران در دهه 40 بود. محمد جعفر چمنکار، استاد دانشگاه ارومیه که پژوهش‌های ارزنده‌ای تو زمینه جنگ زفار و اساساً سیاست امنیتی نظام شاهنشاهی در خلیج فارس داشته، می‌نویسه: نفت مرکز ثقل راهبردهای سیاست داخلی و خارجی ایران و جزء اصلی از سیاست پیوند بود. بر اساس این سیاست، حکومت شاه، نفت، رشد اقتصادی و تأمین مالی آن، مسائل سیاسی منطقه و تقویت بنیه نظامی ایران به هم مرتبط و لازم و ملزوم یکدیگر بودند. همه اینا به خوبی بیانگر اهمیت تنگه هرمز برای ایران بوده و هست و روشنه که شاه نمیتونست اجازه بده امنیت این تنگه که تنها 39 کیلومتر عرض داره به دست مشتی تروریست کمونیست تهدید بشه. به ویژه که حجم اصلی تجارت دریایی در تنگه هرمز از آبهای عمان میگذره نه ایران. جرفای متوسط آب دریای عمان که تا 3000 متر میرسه در خلیج فارس بسیار کاهش پیدا میکنه و هنگامی که از تنگه هرمز به سمت غرب در حرکت باشین به ندرت عمق آب به 90 تا 100 متر میرسه. عمق تنگه هرمز هم به دلیل شیب تند به سمت جنوب در نزدیکی جزیره لارک برای ایرانه به 36 متر و تو آبهای عمان تا 144 متر میرسه. به همین دلیل بیشتر رفت آمد کشتی‌های پهن پیکر و اقیانوس پیمای تجاری و نفتی از سمت آبهای عمان انجام میگیره و حوالی محدوده جزیره مسندم. امنیت تنگه هرمز البته تنها برای ایران اهمیت نداشت. به جز دیگر کشورهای عربی، آمریکا در سال 1977 به بالاترین درصد وابستگی به منابع خلیج فارس رسیده بود. 36% و کمابیش دیگر قدرت‌های اقتصادی غربی هم وابستگی بالایی به منابع نفتی خلیج فارس پیدا کرده بودند. مفهوم این موضوع در اوج جنگ سرد این بود که اگر ایران در عمان دخالت نمی کرد، امکان زیادی داشت که غرب به رهبری آمریکا برای نجات عمان و تنگه هرمز و ایمن نگه داشتنش از دست کمونیستا و تروریستا وارد عمل بشن که شاه این رو توهینی به ایران، ارتشش و خودش می دونست. همون جور که یک سال بعد به روزنامه فرانسوی لوپوئن گفت: من به ابرقدرت‌های آمریکا و شوروی فهماندم که امنیت این بخش از جهان را تأمین خواهم کرد و همه کشتی‌های بازرگانی می‌توانند به آزادی در خلیج فارس رفت آمد کنند. این به معنی این است که کشتی‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند و احتیاج به حضور آنان در این بخش از جهان نیست. ایران باید اقدام می‌کرد تا حیثیت تاریخی کشور در اداره خاورمیانه با دخالت خارجی پایمال نشه. این منطقه یک قدرت دیرین چند هزار ساله داشت به نام ایران و تصور دخالت دیگران در تأمین امنیت خلیج فارس برای برتری هژمونیک و ژئوپلیتیکی ایران یک آسیب بود. احتمالاً آذر ماه 1351 نقطه عطفی در تصمیم گیری شاه برای عمان به شمار میره. این موضوع کمتر در پژوهشی درباره جنگ زوفار اشاره شده، اما شاه که هر بامداد عادت به مطالعه دقیق گزارش‌های نظامی داشت، گزارشی دریافت کرد که خبر از نفوذ تروریست‌های زوفار به جزیره مسندم داشت. بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلیس که نویسنده اپیزودمون ساسان به اونا دست پیدا کرده، در گزارش اومده بود که گروهی از شورشیان زوفار با حمایت حزب کمونیست چین به ساحل مسقط روبروی بندرعباس رسیدند. این گزارش شاه رو به شدت خشمگین کرد. سرهنگ شفاعت که ریاست نیروهای مستشاری ایران تو منطقه رو بر عهده داشت، در گزارش خودش به رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی نوشته بود: گروهی متشکل از 250 شورشی زوفاری که 59 نفر از آنها آموزش دیده چینی بودند، عملیات چریکی را در منطقه کوهستانی در مرکز شبه جزیره مسندم آغاز کرده اند. بر اساس گفته سرتیپ فلچر، فرمانده تیپ زوفار در ارتش عمان، اهداف آنها می تواند ایجاد انحراف از منطقه زوفار، گسترش میدان عملیات و اعمال فشار بر سلطان باشد. بریتانیایی‌ها که چندان مایل به ورود نظامی ایران به حوزه نفوذشون نبودن، بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلیس بسیار تلاش کردند تا این گزارش رو درز بگیرن و این اسناد پر از تلاش انگلیسی‌ها برای خدش وارد کردن به اعتبار گزارش سرهنگ شفاعت. اونا با انواع بهونه‌ها تلاش کردند تا شاه مجاب کنن اصلاً چنین موضوعی در کار نیست. یه دیپلمات سفارت انگلیس در تهران توی گزارشی محرمانه از تماسش با دربار ایران بر سر این موضوع نوشت: من میترسم که این نمونه دیگری از واکنش بیش از حد سریع شاه به یک چالش یا تهدید اولیه برای ایران باشد. حتی اگر بتوان یک گروه برانداز را در مقابل ساحل ایران شناسایی کرد، ایده شاه برای مقابله با آن می تواند منجر به ناراحتی اعراب خلیج فارس و نشان دادن امپریالیسم ایران در مقابل چشمان آنها شود. به شکل روشنی بریتانیایی ها ترجیح می دادند تا جنگ افزارها و پشتیبانی لوجستیکی ایران رو در جبهه عمان پشت سر خودشون داشته باشند. اما ارتش شاهنشاهی ایران وارد میدون جنگ نشه تا کاستی‌های نظامی بریتانیا در برابر قدرت ارتش ایران معلوم نشه. 6 ماه پیشتر از گزارش‌های مربوط به مسندم، یه وکیل عالی رتبه بریتانیایی که به عمان سفر کرده بود، توی گزارشش به وزارت خارجه شرحی از مشاهده‌ها و دیدگاه‌های مردم عمان رو ارائه داد که شاهدی بر این مدعاست که بریتانیایی‌ها از به درازا کشیدن جنگ چندان هم ناراضی نبودند. اون نوشت مردم عمان می‌گفتند که بریتانیایی‌ها به راستی علاقه‌ای به پایان دادن به جنگ ندارند، زیرا حفظ عمان تحت کنترل آنها به نفعشان است و اگر ما واقعاً می‌خواستیم می‌توانستیم شورشیان را در کمترین زمان از بین ببریم. عزم راسخ شاه برای دیکته کردن قدرت ایران در خلیج فارس و ورود ایران به زمین جنگ با تروریستای زفار این مفهوم روشن رو در دل خودش داشت که بریتانیایی ها نه تنها تأثیری در نجات عمان ندارند که به وجودشون هم نیازی نیست و باید دمشون رو بذارن روی کولشون و از منطقه استحفاظی ایران بیرون برن. و این پیام تأکید دوباره‌ای بود بر کاری که شاه در 1970 برای آزادسازی 3 جزیره ایرانی تن به کوچک، تن به بزرگ و ابو موسا انجام داد. انقضای قدرت نظامی بریتانیایی ها در خلیج فارس و جانشینی اون با قدرت ارتش شاهنشاهی ایران.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز بخواب.
ایران در آن بخش از دنیا تنها کشوری بود که می توانست یک چنان قدرت بازدارنده ای را تجهیز کند. شاه اینو در کتاب پاسخ به تاریخ خودش نوشت. درباره اهمیت استراتژیک تنگه هرمز به عنوان نخستین انگیزه ایران حرف زدیم، اما انگیزه دوم شاه آشکارا نمایش قدرت نظامی ایران بود و تثبیت کشور در جایگاه ژاندارم خاورمیانه، نقشی که یه پیش زمینه تاریخی چند هزار ساله داشت و برتری هژمونیک و ژئوپلیتیکی ایران هم اجازه این استیلا طلبی رو میداد. ایران در بیشتر دوران تاریخ نقش پدر و بزرگ منطقه رو بازی کرده و به همین دلیل شاه اشتیاق فراوانی به خروج قدرت‌های خارجی و بازگشت ایران به نقش سنتی خودش نشون میداد. ارتش شاهنشاهی برای چنین کاری به خوبی تجهیز شده بود. خریدهای هنگفت جنگ‌افزارهای سنگین و مدرن و افزایش کمی و کیفی توان رزم نیروهای مسلح ایران ارتشی رو در دل خاورمیانه به وجود آورده بود که به سرعت میتونست ابتکار عمل رو به دست بگیره. تا زمان ورود این ارتش به عمان، ارتش ایران با وجود مانورهای روزآمدی که در دل پیمان سنتو با قدرت‌های نظامی برگزار می‌کرد، هنوز در یه جنگ رسمی و آوردگاهی خارج از ایران آزموده نشده بود و جنگ زفار میتونست یه آزمایش بسیار مفید برای ارتش باشه. همچنین تصویری از میزان کارایی جنگ افزارها، کاستی‌های احتمالی و نقطه قوت‌های نظامی ایران به دست بده. تا پیش از این ارتش شاهنشاهی تنها در جریان اقدام نظامی برای آزادسازی و کنترل سه جزیره ایرانی وارد عملیات منطقه‌ای شده بود که اونم باز یه امر داخلی به شمار می رفت. اما ورود به جنگ عمان یک مداخله جدی نظامی و تعیین کننده برای ارتش ایران بود. بی تردید تمامی طرف‌های این بازی بزرگ از ایالات متحد تا شوروی و چین به نمایش ارتش ما در ظفار چشم دوخته بودند تا بر مبنای کامیابی یا ناکامی احتمالی اون برنامه‌هاشون رو در خاورمیانه پیریزی کنند. ناکامی ایران در ظفار برای شوروی و جبهه شر کمونیسم به مفهوم شانسی برای پیشروی در منطقه و چنگ انداختن بر شاهراه حیاتی انرژی و تجارت دریایی جهان و امیدی برای موفقیت دسیسه‌هاشون در ایران بود. و کامیابی ایران در ظفار نه تنها پشت این جبهه شر رو میشکست که با نشون دادن کارآمدی نظامی دیوار ضد کمونیستی منطقه به رهبری ایران کمونیست‌ها رو از هر امید بستن به اینجا ناامید میکرد. پیروزی ایران در ظفار همچنین برای آمریکا یک مفهوم کلیدی هم داشت. موفقیت دکترین نیکسون که توی اپیزود پیشین درباره‌اش حرف زدیم. در پس زمینه دکترین نیکسون سیاستی وجود داشت به نام سیاست دو ستون که از زمان رئیس جمهور پیشین لیندون جانسون باقی مونده بود. پیشتر گفتیم که دکترین نیکسون به مفهوم تکیه آمریکا بر متحدان منطقه‌ایش به جای حضور مستقیم در اون منطقه بود. با روی کار اومدن نیکسون در ابتدا، دکترین نیکسون بر اساس اصل دو ستونی جانسون بر روی دو متحد استراتژیک آمریکا یعنی ایران عصر پهلوی و عربستان سعودی بنا شد. این سیاست به ویژه پس از اعلام خروج بریتانیا از شرق سوئز و پایان نقش حفاظتی اون تو خلیج فارس پررنگ‌تر شد. چون ایران به شدت در حال برتری استراتژیک و نظامی در خلیج فارس بود که امری نگران کننده برای عرب‌ها به شمار می‌رفت. در اون زمان عرب‌های منطقه یا مثل مصر و عراق به دنبال ارتباط نزدیکشون با شوروی مواضعی ضد ایرانی داشتند و یا مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار ضعف نظامی بودند و احتمال بروز جنبش‌های کمونیستی درشون وجود داشت. برای فرو نپاشیدن ساختار امنیتی خلیج فارس و بی‌ثباتی این کشورها، سیاست دو ستون راهبرد کوتاه مدت ترویج همکاری ایران و عربستان را به عنوان پایه مطلوب حفظ ثبات خلیج فارس توصیه می‌کرد که البته بر مبنای یادداشت تصمیمات امنیت ملی دولت آمریکا در 7 نوامبر 1970 غلبه قدرت ایران بر منطقه هم از سوی نیکسون و مردانش به رسمیت شناخته شده بود. با وجود روابط و همکاری دوستانه تهران ریاض در این زمان، به شکل روشنی عربستان قادر نبود که یک ستون موازنه در برابر ستون ایران باشه. عربستان در ظفار در جبهه ایران و عمان قرار داشت و نقش مالی و سیاسی در پشتیبانی از مسقط رو بر عهده گرفت. همچنین در مهار نفوذ رادیکالیسم عربی و کمونیسم با تهران همسو شد، اما در دهه 50 هرگز در موقعیتی نظیر ایران در منطقه قرار نداشت. روحام الوندی نویسنده کتاب تحسین شده نیکسون، کیسینجر و شاه، ایالات متحده و ایران در جنگ سرد توضیح میده: خروج تدریجی بریتانیا از خلیج فارس به روشنی موازنه قدرت منطقه‌ای را به سوی ایران سنگین کرده بود و ایالات متحده را ناگزیر به اتخاذ واکنشی تازه می کرد. از این رو در ژوئیه 1969 هنری کیسینجر با صدور یادداشتی دستور بازنگری جامع سیاست آمریکا در خلیج فارس را داد. شاه در نخستین سفر خود به واشنگتن پس از به قدرت رسیدن نیکسون به آمریکایی‌ها هشدار داد که ادامه سیاست موازنه‌جویانه پیشین اشتباه است. او به نیکسون گفت هرچند ملک فیصل رهبری خردمند است، اما بی‌ثباتی داخلی عربستان و فقدان جانشینی نیرومند به معنای آن است که آمریکا در دراز مدت نمی‌تواند برای دفاع از خلیج فارس بر سعودی‌ها تکیه کند. در مقابل واشنگتن باید به ایران کمک کند تا به تنهایی مدافع آبراه باشد. در میان سالهای 1970 تا 1972 در ذهن نیکسون و کیسینجر نام ایران تقریباً مترادف با خلیج فارس شد. نیکسون در فوریه 1970 به شاه نوشت که دیدگاه او را درباره نقش ایران در دکترین نیکسون کاملاً میپذیرد. چنان که میدانی دیدگاه‌های من و تو در بسیاری از زمینه‌ها یکی است و مواضعی که در سفر آسیایی تابستان گذشته‌ام مطرح کردم همان گونه که خودت یادآور شده ای در مورد مسائل منطقه تو نیز صادق است. نیکسون آشکارا به این اندیشه علاقمند بود که ایران به عنوان قدرت برتر خلیج فارس می تواند نفوذ شوروی را در این صحنه حیاتی جنگ سرد مهار کند. تا آوریل 1970 در درون دولت آمریکا اجماعی شکل گرفت که فقط ایران می تواند مانع گسترش نفوذ شوروی در خلیج فارس شود. خود شاه از سفیر مک آرتور پرسید: چه کشور دیگری در منطقه می تواند بازدارندگی نظامی معتبری در خلیج فارس ارائه کند؟ پاکستان؟ عربستان سعودی؟ کشورهای کوچک و ضعیف خلیج فارس؟ البته که نه. کیسینجر با احتیاط جانب شاه را گرفت و با تأیید رئیس جمهور به ریچاردسن اجازه داد در آوریل 1970 در تهران به شاه اطلاع دهد که ایالات متحده مایل است تعهد فروش تسهیلات 1968 را تمدید کند. ریچاردسن به شاه گفت: ما کاملا ارزش نقش منحصر به فردی را که ایران میتواند در دفاع از منافع جهان آزاد در خلیج فارس ایفا کند درک میکنیم. به این ترتیب روابط ویژه‌ای که شاه در دو سفر پیشین خود به واشنگتن در 1969 نتوانسته بود به دست آورد تنها یک سال بعد در حال شکلگیری بود و همان گونه که پنتاگون بیم داشت، تمایل روزافزون دولت نیکسون به سوی ایران روند بازنگری سیاست خلیج فارس را دگرگون کرد. گزارش گروه بین سازمانی شورای امنیت برای خاور نزدیک و آسیای جنوبی در ژوئن 1970 5 گزینه عمده را بررسی می کرد، اما به دلیل مخالفت افکار عمومی با گسترش تعهدات خارجی آمریکا پس از ویتنام تنها انتخاب واقعی این بود: ادامه سیاست موازنه جانسون یا حمایت از ایران. کارکنان کیسینجر برتری ایران را منطقی ترین راه می دانستند، زیرا ایران نیرومندترین و باثبات‌ترین کشور منطقه است و در عمل همین رویکرد را پیشتر هم در پیش گرفته ایم. آنان هشدار دادند که حمایت آشکار از شاه ممکن است اعراب را از ما دور کند. بنابراین استدلال کردند باید در ظاهر از همکاری ایران و عربستان سخن گفت تا حساسیت عربی برانگیخته نشود، هرچند در عمل سیاست جدید بر محور برتری ایران خواهد بود. میکولوس بعدها یادآور شد که ایده عربستان به عنوان یکی از ستونهای سیاست آمریکا در خلیج فارس از دید او و همکارانش مضحک به نظر می رسید. حضور نظامی ایران توی عمان لحظه اثبات درستی دیدگاه‌های شاه و نیکسون بود. شاه با بروی صحنه بردن ارتش شاهنشاهی نشون می‌داد که توی این نقطه از جهان یگان قدرت موجود ایرانه و سرمایه گذاری بر هر گزینه دیگری جز ایران اشتباه. دهه 70 میلادی و 50 خورشیدی بود. سیاست موازنه دو ستونی آمریکا که ارثیه‌ای بر جا مونده از بریتانیایی‌ها بود، فروپاشیده به نظر می‌رسید و بالهای موفقیت دکترین نیکسون گشوده شده بود، اما نه بر روی دو ستون که شاه ثابت کرده بود در خلیج فارس دو یا چند ستون وجود نداره. اینجا یک ستون داره و نام اون هم ایرانه و این رو نیکسون و کیسینجر دربست پذیرفته بودن. بی جهت نیست که روحام البندی می نویسه: محمد رضا پهلوی معمار و نه ابزار دکترین نیکسون در خلیج فارس بود. به پایان اپیزود 74 مدبویز رسیدیم و سگانه زوفار دست کم یه اپیزود دیگه هم ادامه خواهد داشت، شاید هم دو تا اپیزود و چهارگانه بشه. چیزهای بسیاری وجود داره که هنوز بهش نپرداختیم و تازه بخش‌های هیجان انگیز ماجرا باقیه. از شما ممنونیم که مدبویز رو توی یوتیوب می‌بینید و توی کست باکس و دیگر پادگیرها میشنوید. به اشتراک گذاشتن پادکست ها و ویدیوهای ما با دیگران و توصیهش به دوستانتون کمک بزرگی در نشر آگاهیه. ساده ترین راه پشتیبانی شما از رسانه خودتون هم سابسکرایب صفحه های مدبویز توی کست باکس و یوتیوب و دیدن ویدیوهای ماست. ما رو از نظرهاتون بی نصیب نذارید. تلاش میکنیم اپیزود بعدی جنگ زوفار رو خیلی سریعتر آماده کنیم و امیدواریم اپیزود بعدی پسران دیوانه چهارشنبه 14 آبان منتشر بشه. خب، روز 28 مهر ماه یادآور یکی از برگ‌های تجددخواهی ایرانیانه. در دوره‌ای که تلاش روس و بریتانیا در عقب نگه داشتن ایران و اجازه ندادن به رشد اقتصادی و بین‌المللی کشور بود، درست برخلاف دورانی که امروز ازش حرف زدیم و در اون ایران قدرت رو به دشمنان روسی و انگلیسیش دیکته می کرد. در میانه پادشاهی قاجار مردی اومد که نامش با طرح‌های بزرگ نوسازی ایران و ایده‌های بلند و نوش برای مملکت گره خورده. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، یکی از سه صدر اعظم تجددخواه عصر قاجاری که مردم با نام امیر کبیر می شناسنش. در اپیزودهای مربوط به سریال ایرانخواهی از اثر امیرکبیر در دوران قاجار کم حرف نزدیم و روزی هم این سریال به زندگی نامه امیر اختصاص پیدا میکنه. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی 39 ماه حکومت کرد و در این مدت به اندازه 39 سال و بلکه بیشتر اثر گذاشت که یکی از مهمترین هاش تأسیس دارالفنون، اصلاحات اداری و قضایی و اجرایی در امور کشور و اصلاح بودجه و جلوگیری از حیف و میل پول مملکت بود. یاد بود این اپیزود مدبویز امضای حکم صدر اعظمی امیر کبیر به تاریخ 28 مهر ماه 1228 خورشیدی به دست ناصرالدین شاه که در اون زمان شاهی جوان و خواستار ترقیات به شمار می رفت. اون در حکم صدر اعظمی امیر کبیر نگاشت: ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق می افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق داریم. به جز شما به هیچ کس دیگر چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دستخط را نوشتیم. در یادبود این اپیزود از یکی از پیشگامان فرهنگی ایران و پدر آموزش نوین یاد کردیم. برای تقدیم این اپیزود هم یاد یکی از مردان فرهنگ و اقتصاد عصر پهلوی رو گرامی می‌داریم. مردی که به همین تازگی دور از میهن درگذشت و در سالهای غربت کوشش بسیاری در پژوهیدن تاریخ دوران پهلوی کرد و کتابهای آموزنده ازش بر جای موند. اپیزود 74 مدبویز با احترامی بی پایان تقدیم میشه به هوشنگ نهاوندی به خاطر اثری که در اقتصاد ایران، در آموزش ایران و بعدها در بازگویی تاریخ ایران گذاشت. یادش گرامی باد. تا قسمت 75 مدبویز از خودتون مراقبت کنید، سلامت بمونید و بدرود.
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام. تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام، به چشم من، به چشم من تو من کوهی پر غروری، بی نیازی پاشو کوهی، طعم بارون بوی دریا رنگ کوهی، تو همون اوج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی. منم اون عبر دلتنگ زمستون، دلم میخواد بذارم سر و شونت ببارم نم نم دلگیر بارون. تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام. تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفا، به چشم من، به چشم من تون کوهی پر غروری، بی نیازی پاشو کوهی،